أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثی رو که براتون در نظر گرفتم بگم، انشاءالله عوامل ذلت، یک بحث قرآنی هست درباره این که چه مسائلی باعث می شود یک ملتی سقوط کند. عوامل ذلت و سقوط یک ملت چه شد؟ عوامل ذلت سقوط یک ملت. این بحث منه. البته همیشه ما باید حرفامون رو گوشه بنویسیم، چون نمیتونیم بگیم واقعا همه عوامل رو بررسی کردیم. ما به مقدار مطالعه خودمون حرف میزنیم. گوشه بنویسیم، گوشه ای از عوامل ذلت و سقوط یک ملت. یک ملت عزیز چطور میشه افت میکنه؟ چه مسائلی باعث میشه که یک جامعه مترقی سقوط پیدا کنه، ملت افت پیدا کنه؟ ما معتقدیم به اعتقاد حق که قرآن کتابی انسانساز برای مسائل فردی و اجتماعی، برای مسائل این جهانی و آن جهانی دستور داره. در مسائل خانوادگی، حقوق زن، حقوق شوهر، حقوق فرزند، در مسائل اختلاف خانوادگی، طرحی که اسلام داره برای حل مشکلات زناشویی، در مسائل نظامی، اهمیت جهاد، هدف از جهاد، نوع جهاد، بعد از جهاد، رفتار با اسیر، فلسفه جهاد، در مسائل فرهنگی چه درسی بیاموزیم، معلم کی باشه، صفات معلم، روش تدریس. شما دستور رو پیدا نمی کنیم مگر اینکه طرحشو در اسلام داریم. با خدا لعنت کند اون رژیم رو که نگذا شما با این طرحهای آسمانی آشنا بشین. حالا بعد از پیروز انقلاب، از سایه خون شهدا میخوام بشینیم کم کم ببینیم چیه. عوامل سقوط را من چند تا اینجا نوشتم. یکیش مطالبش و کلیاتشون میدونید، چون انسان اگر فطرت بیدار و وجدان زنده داشته باشه، خود فطرت بیدار و وجدان زنده و مغز آزاد عوامل رو گوش جسته و گریخته درک میکنه. اما ما میخوایم اینا را از وحی هم کمک بگیریم که اون چه میفهمیم با اون چه که از وحی میگیریم با هم گره بخوره. مثلا میدونیم که اختلاف و تفرقه عوامل سقوطه. و حالا دید قرآن درباره تفرقه چیه؟ من یک آیه که دیشب بهش برخورد کردم، آیه عجیبیه. این آیه برای من تازگی داشت، با هم که در 20 سال با قرآن سر و کار داریم، برای آدم بعضی آیه ها رو وقتی مطالعه میکنه همچین مثل که تازه برخورده، توجه بهش نداشته. آیه رو دیشب دیدم در سوره انعام آیه 65. سوره انعام آیه 65 چنین می‌فرماید: بل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بول بلد جنسه بگو. قل هو القادر، بگو خدا قدرت داره. چه کنه؟ هو القادر علا ان یبعث علیکم، خدا قدرت داره مبعوث کنه، برانگیزه بر شما، عذابا من فوقکم، خدا میتونه از بالا سر شما رو عذاب کنه، او من تحت ارجلکم، یا از زیر پا شما رو، یا زمین لرزه بشه شما رو فرو بره. خدا میتونه از آسمان بلا بفرسته، یا از زیر پاتون بلا بفرسته. بعد گفته او یلبسکم شیعا، یا سیچه سیچه تون کنه، یعنی تفرقه بینید تون دو بزید بیاره. ببینید خداوند مسئله تفرقه رو در کنار عذاب آسمانی و عذاب زمینی گذاشتیم. خیلی مهمه تا میگه وقتی خدا میخواد عذاب کنه، همینطور که ترمیه هم به هجارت هم منسجی، همینطور که ارتش ابرهه رو با پرنده هایی به نام ابابیل سنگ بارون کردن، یا همینطور که یک زمین لرزه میاد ملت رو از بین میبره، تفرقه رو خدا گذاشته در کنار عذاب آسمانی و عذاب زمینی. این خیلی مهمه و برای من این تازگی داشت برخورد به این آیه. به راهنمایی یکی از دوستان عرض کنم که قل هو القادر، بگو قل هو، بگو قل هو القادر، بگو خدا قادر است، قدرت داره. قل هو القادر علا ان یبعث، خدا قدرت دارد بر این که یبعث مبعوث کند، ان یبعث علیکم عذابا، عذابا من فوقكم، من فوقكم او من تحت ارجلكم، او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا، او يلبسكم شيعا. وقتی میشه و یزیق و بعضکم بعضا بعض، تیچه تیچه تون کنه، بعضی به بعضی حمله کنید، این گروه به اون گروه، اون گروه به این گروه. خیلی جالب است این از او آیه های آسونه که برادران میتونن خیلی راحت بفهمن. قول بگو هو، او بگو او قادر است، قدرت داره، او قدرت داره. بر چی قدرت داره؟ قدرت داره بر این چه؟ انتخاب کند بر شما، برانگیزد بر شما. خدا میتونه برانگیزه بر شما عذابی رو، خدا میتونه عذاب به شما نازل کنه، یا از فوق بالا، یا از تحت پا، زیر پا، یا شماها را یلبسکم شیعا، لباس تفرقه به شما بپوشونه. سوره انعام آیه 66. عوامل سقوط مسئله تفرقه هست. نه قرآن فقط اینجا آیه داره، آیات زیادی درباره تفرقه هست. منتها درباره اتحاد و تفرقه من یه تذکراتی دارم که میخوام بدم، تو تذکرات مهمه، ولی اصل تفرقه بده همه میدونن. قرآن میفرماد ولا تنازعو، ولا تنازعو، تنازع نکنید، آقا بحث و جدل نکنید، خواهر و برادر تو دبیرستان بحث نمیخواد بکنی. حدیث داریم دع المراء، دع یعنی رها کن، مراء یعنی جدل را، دع المراء جدل نکن، و این کنت محقا، اگر چه حق با توه، و این کنت محقا، دع المراء، دع یعنی رها کن، مراء یعنی جدل بی خودی کی را، بابا جدل نکن، اگر چه حق با توه، بلش کن. اصلا برنامه این است، اصلا خودش یه توطئه، خودش که نگذاریم با صحنه سازی، جو سازی و ایجاد بحث های غیر صحیح، ایجاد بحث ها، حرف های بی سند. میبینیم مثلا در یک دبیرستان چند فرقه میشن، همه هم دبیری میگن، همه هم حرف میزنن، 90% حرفشون هم بند به جایی نیست. دع المراء و ان کنت محقا، این دستور اخلاقی اسلام است. اگر شماها مسلمونید که مسلمونید الحمدلله، این دستور امام صادره. لا تنازعوا، اینم دستور قرآنه. لا تنازعوا، نزاع نکنید. چرا؟ فتفشلوا، اگر نزاع کنید فتفشلوا، فشل یعنی سست میشید. خب شد چی میشه؟ بعد میگه سقوط، سقوط، سقوط. و تذهب ریحکم، تذهب یعنی می رود، ریح یعنی باد، بادی که به پرچم شما می خورد از بین می رود، یعنی عزت دون، بادی که کشتی شما را حرکت می داد از بین می ره، یعنی کشتی رو آب می مونه، نسیمی که به شما روح می داد عطر و عزتی که شما داشتید میرود، میرود بادی که به پرچمتون میخورد، میرود بادی که کشتی شما را حرکت میداد، میرود اون عطر و عزتی که داشتید. لا تنازعو و تفصلو و تفصلو. زن هم تو خونه همینطوره، لا تنازعو و تفصلو و تفصلو. این هم آیه 46 از سوره انفال. خب آیه دیگه، آیه دیگه که باید اینو بگم و هر ایرانی باید آیه رو حفظ بشه، آخه بعضی آیه ها رو باید هر ایرانی حفظ بشه، مثلا این آیه همه ایرانی ها تقریبا میشه گفت حفظن خیلی هاشون، ان اکرمکم عند الله، اینو همه این آیه رو هم خواهش میکنم همه شما هستی تلویزیون هستید همه اینو حفظ کنید. آیه چیزیه، درس سازنده ایه، حفظ میکنی؟ خب پس من اینو میلیسن همینجا باید حفظ کنید، یعنی میلیسن شما میلیسید بعد وقتی پاک کردن پاک کرده میکنید. قرآن میگه لا تکونو، لا تکونو من المشرکین، شما از مشرکین نباشید. مشرکین کیا هستن؟ من الذین، مشرکین از کسانی هستن که فرقو، تفرقه به وجود میارن دینه هم در مکتب. مشرک فقط خورشید و ماه پرست نیست، بت پرست مشرک نیست، کسی هم که جوی به وجود میاره، خطی ایجاد میکنه، خط خط میکنن، یک خط را چند خط میکنن و در هر خطی یک آرمی و یک پرچمی و یک فلکارتی و یک شعاری گروه گروه که میشن، این خودش قرآن میگه شرکه. آیه لا تکونو من المشرکین، نباشید از مشرکین. مشرک بت پرست؟ نه، تو هم مشرکی. من الذین فرقوا دینهم، از کسانی که در دین ایجاد تفرقه به وجود میارن. لا تکونو، از اون آیه که گفتم هر ایرانی باید بلد بشه، اگر همین آیه عمل بشه تمام ذر و بحثتون میشه. لا تکونو من المشرکین من الذين فرقوا دينهم. من در یه جلسه یه مثالی زدم، گفتم بعضی خونه کارشون که گربه توشه، این صاحب خونه گربه رو انداز تو گونی میکنن برای تو بیابون، گربه رو که تو گونی کرده ببره تو بیابون، این گربه تو گونی به سر کنده هم ور میرن، ولی حالشون نیست که چیزی که تو گونیش کرده اینا رو برای کجا، اگر بدونه که اینی که تو گونیشو گرده کجا برن واقعا تو گونی اقدر به سرکنده هم نمیدونن. و گای میبینی ابرقدرت ها ما رو تو گونی کردن رو به نیستی میخوان ببرن به خودمون تو گونی به سرکنده هم این گربا. لا تکونو من المشرکین من الذین فرقوا دینهم. حالا نگاه به کاغذ نکنیم بخون ببینم. خوبی نخوندید. یک دو سه حالا امتحان هوش. حالا بخونید، نگاه به کاغذ نکنید، نگاه به کاغذ نکنید، حالا بخونید. اهل تفرقه از دید قرآن مشرکه. دست سلام. خب اگر اختلاف شد چی؟ اگر سران مملکت اختلاف کردن همین طرحی که دیدیم همه در حضور امام حاضر شدن و به وحدتی و به حد مشترکی سرسن، این رفتن خدمت امام آیش اینه و این تنازعتم فی شیئن و این تنازعتم، اگر تنازع شد، اگر زن و شوهر، اگر مردم یه محله، اگر سران یک مملکت، اگر بچه های دو تا دبیرستان، و این تنازعتم، اگر تنازع کردید فی شیئن در یک مسئله، فی شیئن فردوه رد کنید مسئله را، چی؟ فردوه الالله و رسوله. من نمیستم این آیه چنده متاسفانه، و این تنازعتم فی شیء، اگر تنازع نزاع، اگر گفتگو و اختلاف رو داشتید در یه چیزی، فردوه رد کنید نزاع را به اهلش، بردونید حکم خدا چیه. مسئله تفریق آیه زیاد از بیشزه نمیخوام، چون یه چیزی که خودمون میدونیم بلاش به چشممون رفته. حالا بحث در چیز اینه که فقط درباره تفریق و اینا چند تا آیه میخوندم. اولانش فلسفه اخوت، فلسفه اخوت در مقابل تفریق اخوت، فلسفه اخوت. دو، تلاش برای اخوت. سه، عمق اخوت. چهار، هدف اخوت. پنج، به هم زنندگان که اخوت. اخوت همه میگن اتحاد کنیم. مثلا ما میگیم انما المؤمنون اخوه، گروهک ها میگوید به تیج توده ها برای مبارزه با انفرگری. حرف ما با حرف اونا فرقش چیه؟ ما میگیم انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. ما آیه قرآن میمیسیم بعد با اونا تفسیر میکنیم که ببینید مکتب ما با مکتب گروهک ها چقدر. همه میگیم برادری اما خیلی فرق میکنه. همه شکم پاره میکنن اما یکی به جراح شکم پاره میکنه، یکی به آوتش شکم پاره میکنه. هر دو هم شکم. من آیه های رو میگیسم وقت درسه که از فرق بین وحدتی که ما میگیم و وحدتی که اونا میگن. ما میگیم انما المؤمنون اخوه. دیگه در جمهوری اسلامی اگر کسی ای آیه رو بلد نباشه معلوم میشه مسلمان خیلی بیحالی است. این آیه ها آیه های خیلی خلاصه چه مطیق تصمونیه. اینا رو باید هم حفظ کنه. انما المؤمنون اخوه. یک، بعد میگه فاصلحوا بین اخویکم. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. در یه آیه دیگه داره میگه فالف بین قلوبکم، به مؤمنین میگه، خدا میگه فالف الفت و مهربانی به وجود آورد بین قلوبکم. اینم یه آیه که یه درسی ازش میگیریم. یه آیه دیگه میگه اقیم الدین ولا تتفرقوا، اقیم الدین ولا تتفرقوا. اینم یه درس دیگه به ما میده. اقیم الدین ولا تتفرقوا. از اینا چی میفهمیم؟ میگه اگر ما میگیم شما با هم اخوت داشته باشید، اگر میگیم اخوت و برادری، این به خاطر اینکه شما در مدار ایمان هستید. ما نمیخوایم بگیم تمام گروه های مبارزه با انفرگری، چون مارکسیست ها هم میگوین، مسلمان ها هم میگوین. همه میگیم ما خطمون روشنه. یه مثلث برای تو بکشم ببین آقا، این مثلث سه نفر قدرت داشت، سه تا شخص با هم مخالف بودن. یکی امام حسین علیه السلام، یکی یزید، یکی ابن زبیر. امام حسین نمیده بگه که فعلا ما امام حسین ها با عبدالله ابن زبیر ما دوتا به هم بسازیم در ایسی پدر یزیدو. امام حسین باید درگیری کرد اما هرگز با این دست، چون هدف ابن زبیر حکومت خودش بود، هدف امام حسین حکومت قانون خدا. چیزی که هدفش حکومت خداست تا چیزی که هدفش حکومت خودشه، اینها گرچه دشمن مشترکی به نام با هم یزید داشته باشن اما اینها با هم هرگز ایتون نیست که ما تون دشمن مشترک داریم هم. بله در مواردی که از مدار توحید بیرون نیست مشترک میشیم، مثلا ما با یهودی ها، البته یهودی ها غیر از اسرائیل هستن، یهودی ها که تو ایران هستن حسابشو از اسرائیل جدا. ما با یهودی ها و مسیحی ها، ما با یهود و نصارا میتونیم در مشترکات با هم کنار بیاییم، چون هر دو مؤمن به خدا هستیم. اما مؤمن به خدا با منکر خدا ندارا فرق میکنه، دیدا فرق میکنه، از دو وادیه. این که ما میگیم اخوت به خاطر که مؤمنید، انما المؤمنون اخوه، مذهبی ها، نه مذهبی ها یا که همچین خیلی. بالاخره اصل ایمان باید باشه، حالا از اون مذهبی ها یه دبش آلیال آلیال میرین، یه مذهبیه بالاخره معتقد به خدا باشه. اگر ایمان به خدا بود اخوت هست، بعد این فلسفه اخوته. چرا اخوت؟ برای که مدار شما همه ایمانه، شما در یه مداری حرکت میکنید. بعد میگه فاصل خوبه این اخوه کن، اگر میان دو تا برادر اختلاف شد چی؟ اصلاح بدید. حدیث داریم اگر کسی میان دو نفر که با هم دعوا دارن بیاد جلو این دو نفر رو با هم آشتی بده، از تمام نمازها و روزه های مستحبی و از حج مستحبی ثوابش بیشتره. اصلاح ذات البین از هر کار مستحبی بیشتره. امام صادق علیه السلام بودجه تعیین کرده بود در اختیار مفضل گذاشت، گفت اگر میان دو تا مسلمان ناراحتی و تفرقه هست با این پول بره اینها رو با هم صلح. و مفضل داشت میرفت دید دو تا مسلمان با هم دعوا میکنن، دعواشون رو بررسی که اثر مبلغ پولی بود، پول از جیب اشتا به اینا رو آشتی داد و فرمود این پول از جیب خودم هم نیست، از بودجه امام صادق علیه السلام. فاصل خوب این اخره کن، اینم تلاش برای خوبه. عمق اخوه، آخه گاهی وقتا میگن بیاد با هم رفیق شید، جونم هم بیا، جونم هم بیا، میگیرن و بالاخره همدیگر هم میبوسن و آشتی هم میکنن و دست هم میدن. اما فعلف بین قلوب، بین قلوب نی، بین هیکلاس، هیکلاشون با هم هستن اما دلشو با هم نیست. در حدیث میخونیم دوره آخر از زمان مردم جمع میشن، بدناشون با همه اما دلاشون ولذا باید اخوت عمق داشته باشه، سطحی و پلاستیکی نباشه. فالف بین هیکلکم فبل الف بین ابدانکم نیست، فالف بین چی؟ قلوبکم، دلها. و بعد شرا چیز کنین، هدف از اخوت چیه؟ قرآن میگه شرع علیکم من الدین ما وصا به کی و کی و کی، مسجد انبیا را به وجود آوردیم، انبیا را فرستادیم، برنامه های برشون در نظر گرفتیم، منتها گفتیم اقیم الدین ولا تتفرقوا، در حفظ مکتب تفرقه. هدف از این که میگیم وحدت، همه وحدت ها برای اقیم و چی؟ اقیم الدین. اگر میگیم اتحاد برای حفظ مکتبه، چون او اصالت داره. و اما چی باعث میشه که تفرقه به وجود بیاد؟ به همزننده تفرقه رو براتون بگم. خب همه اینو میدونیم که اتحاد خوبه، تفرقه هم بعد اصلش روشنه، اما از نظر قرآن عامل تفرقه چیه؟ عامل تفرقه خفته، خف. اگر یه دبیرستان یه در داشته باشه، خب همه مردم از همون در، اما اگر چند تا در باز کردن، باز کردن چند تا در باعث میشه بچه ها هم پراشنده شن. قرآن میگه خط نو به وجود نیارید. در باره خط ایتو میگه، میگه لا تتبع و سبل فتفرقه، لا تتبع او یعنی تبعیت نکنید، لا تتبع و سبل، سبل سبیل ها راه ها، پیروی از خطه ها نکنید. چرا؟ برای که چند تا خطی بوجود اومد، فتفرقه، فتفرقه بکن، همون خطها شما را متفرق میکنه، ان سبیله از راه خدا، فتفرقه بکن ان چی؟ سبیله. مثلا اگر خانقاهی نبود، خب همه مردم میرفتن تو مسجد دیگه،
ساختن یه خانقاه باعث میشه که یه مشت از مسجد کم بشه. نماز جمعه هست، اگرم کسی میخواد حرف بزنه بره تو نماز جمعه حرفشو بزنه. ولی ما میگیم یک پنجشنبه جلو به جمعه را میندازیم. ایجاد پنجشنبه در برابر جمعه باعث میشه که یه گروه هم بده بیان ایجاد شنبه در برابر جمعه بکنن، یکی دیگه هم ایجاد یک شنبه میکنه. اون حسینیه میسازه، اونم عباسیه میسازه. میبینید فاطمیه ساختن، عباسیه ساختن، حیدریه ساختن، واهان که یه حسینیه میشد بسدن و او دهه فاطمیه روزه فاطمه رو بیاره اونجا بخونه، اون امام عاشورا روزه امام حسین رو بیاره بخونه، وفات زینب هم بیاره. نه یه زینبیه میسازیم بره زینب. این خلاصه هیچ خطی که به وجود میاد سخنرانی پنجشنبه به وجود میاریم برای در برابر سخنرانی جمعه. آقا یه جمعه باشه همه جمع شی، هر کس هم حرفی داره بیاد اونجا بزنه. خط نو چه شد؟ تیکه تیکه میشن. قرآنی تو میگه، میگه لا تتبع السبل، سبل زن سبیله، سبیل یعنی راه، سبیل الله یعنی راه خدا. تبعیت نکنید از خطا. چرا؟ برای که این خطا پدر شما رو در میاره، تفرقه بکن. این خط شما رو متفرق میکنه از خط خدا. خط نو که اومد مشتری هم این مغازه. اگر یه مغازه عطاریه دقلش آمدن یه اصال دیگه درست کردن، قهران مشتری ها پراکنده میشن. منطقه حالا در کاتبی یه حرفیه که خوب، حالا اگر یه کسی دیگه هم اومد کاتبی که نباید یه کاتبه برای حتما شکایت کنن جلو نون اونو بگیره. خب یه کسی دیگه هم بیانوایی برسه. یه سری کارها مسئله اقتصادیه، تفرقه به وجود نیومد، اما در مسائل مشکبی تفرقه به وجود میاد. پس آقا چی باعث میشه مردم متفرق میشن؟ خطا. این است که رهبر انقلاب فرمود باید همه مردم یک حزب بشن، همه مردم یک حزب بشن و اون حزب مستضعفین در برابر مستکبرین، همه مردم حزب خدا بشن. همه اگر حزب الله شدن، همه اگر حزب مستضعفین شدن، همه اگر امت واحد شدن، همه اگر یک جمعه داشتن، یک مراسم داشتن، بله منتها هیچ مانعی در یک مراسم اختلاف سلیقه هم باشه. بنده میام میگم آقا من در این نماز جمعه میام نظر خودم میگم، در همون نماز جمعه هم امام جمعه میاد میگه آقا ایشون نظرش این بود، 70% 30% کمتر بیشتر این کلمه درست، این نقاطی که بود تو توهم بود، اینطور که ایشون خیال میکنه این چنین نبود. در یک نماز جمعه میشه. وقتی نماز جمعه اینا که میان همه نماز خونن، همه موضوع میگیرن، با الله اکبر میان، گروهک های سوتزن و چفزن و توفکی و الکی و سپکی و چلکی و دیگه اینها هم نمیشن. اینطوری میشه لا تطب و سبل، سبیل خط به وجود نیارید. خط مشتری پیدا میکنه، مشتری که پیدا شد و تفرقه از ان سبیله از راه خدا کم میشه. مگه یادتون رفت مسجد ضرار را؟ منافقین اومدن یه مسجد ساختن در مدینه، به پیغمبر گفتن آقا یه مسجد ساختن. پیغمبر گفت خب من چه مسجد ساخته بودم؟ آخه پیغمبر تا وارد مدینه شد یک مسجد ساخت. به مسلمان گفت همه کاراتون بیارید تو مسجد بکنید. مسجد سنگره به قول رهبر انقلاب. تعلیم و تربیت و عبادت و سالن استماعات و حرکت به جهاد و شورا و دادگستری و تمام فعالیت ها تو مسجد میشو. این منافقه نمیدن یه جه دیگه مسجد ساختن. اونها رو گفتن پیغمبر یه نماز هم یه مسجد ما بخون. پیغمبر اول دیگه مسجدشون افتتاح کنه نماز بخونه بیلو کلنگ و بردش مسجدشون خراب کرد. فرمود اون مسجد جز نقشه نیست برای که جمعیت این مسجد کم بشه. خب از این بگیم گوشه ای از عوامل اسم مسجد هم مسجد ضرار هست. یه آیه هم تو قرآن داریم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا. خب از این بگیم مسئله دیگه تزلزل، تفرقه. رو تفرقه یک خورده حرف بزنیم. دو، عوامل ذلت و سقوط یک ملت چیه؟ مسئله تزلزل، تصمیم نگرفتن، عدم اراده، وسواسی بودن. حالا وسواسی بودن و تزلزل گاهی در مسائل فرعیه، گاهی در مسائل سیاسیه، گاهی در مسائل شخصیه. تدلدل و وسوسه شاخه های زیادی داره. گاهی ممکنه یه زن تو خونه در مسائل شستجو متدلدل شده. یکی از دوستان یه نامه من نوشته که یک زن وسواسی دارم، ماهی 700 تا پول آب میدم، دکترشون کیله دست میگیره هی همه خونه رو میشونم که پاک نشد. این زنان چه خیال میکنن محافظه کارن، اینا چند تا کار حرام میکنن، علاوه بر اینکه ضرر به بدنشون میزنن، علاوه بر اینکه اسراف میکنن. اسراف حرام است، تبذیر حرام است، اطلاق وقت حرام است، اصولا پشت پا زدن به حکم خدا. چون رسول اکرم میگه آب ریختی پاک شد، خانمه میگه نه خیلی پاک نشد، یعنی پیغمبر تو بیخودی چی میگی؟ نهنهای وسواسی عملا در برابر پیغمبر بایستیدن. وسواسی بودن حرومه، تازه پاک نشد، آمده پلو مرد میگه آقای فلان من وسواسی دارم چه میگی؟ چه کنم؟ گفتم یک ما نماز غلط بخون، غیر از اینه که میگی لباس پاک نشد، بگو بله پاک نشد، بنده میخوام امروز با لباس غیر پاک نماز بخونم، الله اکبر، یه ما نماز غلط بخون گناهش گردن من. آخه گاهی اگر وسوسه اومد انسان باید دل نمیزنه به دریا. یه شخصی آمد طلوب امام گفت یا ابن رسول الله من درباره خدا وسوسه دارم، هی یک شکای به ذهن میاد درباره خدا چه کنم؟ امام فرمود برو بابا تو ایمان داری، خیال میکنی وسوسه داری، اصلا تو ایمان داری. این طوریه. گاهی در یه مسئله جزئی وسوسه، که وسوسه هست که در اسراف و تبذیر و حرام هست، باید مواظب باشیم. میخوایم نماز بخونیم، بله میخوایم نماز بخونیم، حالا مگه لازم آدم وقتی نماز بخونه تمام قالی پاک باشه؟ شما مهر نمازت استنجی که سر به روش میداری پاک باشه، با لباسی پوشیده کافیه. البته شستشو لازم، مفید، واجب، اما اگر رسید به مرز وسوسه دیگه مسئله. حالا کار نداره، این به مناسبت دونه. تزرزل در مسائل امنیتی، عدم قاطعیت، شل شدن. درباره شل شدن و قاطعیت و تزرزل آیه تو قرآن زیاده، یکی دو تشو میخونم. یه آیه داریم خدا به پیغمبر میگه محمد مواظب باشه، ودو لو تدهن فیدهنون، دوست داری شل شن اونا هم شل شن، مواظب باش تو شل نشی. نسازش نه تسلیم. نسازش آیه قرآن داریم، میگه ودو لو تدهن فیدهنون، محمد دوست دارن اینها شل شی، سازش کنی تو هم سازش کنی. تدهن از دهن، دهن یعنی روغن، تدهن یعنی روغن مالیدن، و دولو تدهن دوست دارن تو روغن مالی کنیم، ما میگیم ماسمالی. روغن مالی یعنی طرف یه خوده شل بشه دیگه، و دولو تدهن دوست دارن شل بشه، فیادهن اونا با تو سازش کنن. لکم دینکم ولی علی. اون وقت در پلو پیغمبر گفتن یا رسول الله خلاصه تو یه خورده با بوتای ما کنار بیا، ما هم با خدای تو کنار میایم. آیه نازل شد، محمد شل نشیم، گفت بگو مرگ بر بوت. لکم دینکم ولی علی، شما دین خودتون منم بس. لا اعبد ما تعبدون، هرگز بندگی بوتای شما رو نمیکنم. ولا انتم عابدون ما اعبد، شما هم هرگز بندگی ما رو نمیکنید. ما تا حالا هر چی شل شدیم از جیبمون رفته. میلیون ها شرقی شل شد، لباس غربی پوشید، ولی تا حالا یک غربی حاضر نشده لباس شرق پوشه. این دلیل برای اینه که ما خودمون میبازیم. حالا که خودمون کشف کردیم و حالا که در خودمون کشف کنیم، و الا نه مغز اونها بهتر ما میفهمه و نه کمالی دارن، فقط به ما گفتن تو نمیفهمی، به ما گفتن کلا نمدید، بعد گفتی خب بعد کلا نمیدید انداختن دور، بعد گفتن شاپو، شاپو همون نمیده یه دوری اضافه داره، و ما گفتن لباس بلند مال عربات، بعد بلند کوتاه شد نیلی جوب شد، خیلی کوتاه شد. بعد یه مرتبه گفتن ماستی، دو مرتبه همون لباس بلنده را به بدن ما، اون لباس بلندی که ما داشتیم به اسم قدیمی عمر عمر قدیمی عربی، اون لباس بلندی که ما قبلا داشتیم هی کوتاه، بعد وقتی خوب کوتاه شد به مرتبه به اسم ماستی همون لباس بلندی که قبلا داشتیم یه خود بلندتر شد. برنامه اینه که هر چی تو داری بگن بده، حتما دارم بگم این برنامه تغییر از چپ شکلات گرفته. اینا مسائل جزئیه ولی اینا ریشه فرهنگی هم داره دا.
مسئله این نیست که جوونه زلفش چجور درست کنه، کفشش چجور درست کنه، مد و زلف و کفش مهم نیست. مسئله که مهمه ریشه این هاست. چون من تا عاشق شما نشم خودم و شکل شما با نمیدارم. یه جوونی که فلان فرم لباس میپوشه فرمش حروم نیست، هر جوری میخواد بپوشه. ولی اونی که مشکله اینه که چرا این جوونه خودشو در مقابل اون باخته. ناراحتی ناراحتی فرهنگیه. ما میگیم ها اگر شد آمریکا هم یه خورده از اگر 100 تا آمریکایی 100 تا کلا نمیدی سر گرفت، ما هم میگیم 100 نفر از طلبای حوزه 100 رقم لباس آمریکایی. ببین ببین اون لباس من نمیپوشه ولی من لباس من پوشم، اینش بده تا آدم خودشو ببازه، خودشو گم کنه، خیال کنه اونا چه هستن و ما چه نیستیم. این بناست تحقیر بشه. و این جمهوری اسلامی خیلی عزت میده. این شبا تو تلویزیون آدم چیزایی میبینه دلش شاد میشه. وزیر راه ترابری هست ولی وقتی میخوان فلان جاده مثلا اتوبان قم و تهران را افتتاح کنن، اون نوار را میگن یک کارگر بیاد ببره. وزیر نیرو مثلا میده در مکا میخواد اون کارخونه را بندازه، میگه یکی از برادرای کارگر. تازه ما هنوز به پیغمبر نرسیدیم، پیغمبر دست کارگر را بوسید. ما پیغمبری داریم دست کارگر را ببوسه، ولی اونا مارکسی که دست کارگر را ببوسه ندارن. ما اگر برگردیم سرمایه داریم، هم آدم داریم هم مکتب داریم، فقط چیزی که نداریم خودمونو نداریم، یعنی خودمونو چشم نکردیم. خودمون اگر کسیم قصه حل شده. معذرت میخوام، تزلزل شل شدن زود تصمیم گرفتن. درباره عجله و قاطعیت و تزلزل اینا یه خورده باز مواظب باشیم. بعضی جا باید عجله کن. مثل بازاری هست، بازاری اگر یه مشتری خوبی گیرشون هم فوری جنسا چون میگن یه مشتری مشتری خوبی. یه وقت مشتری خدا، اگر مشتری خدا هست یعنی کار خدایی، در کار خدایی چند تا حدیث داریم یعنی زود. چون اگر کار خدا رو کار رو به خدا برای خدا میکنی ممکنه بعد داره غیر خدا بکنی. چون حدیث داریم کسانی که مال حق به پیش میاد، مثلا خمس نمیده، سهم امام نمیده، کسی که مال حق پیش میاد نمیده. امام موسی بن جعفر فرمود صحنه ای برش پیش میاره که دو برابر در راه باطل خرج کنه. گاهی کار خیره با فوری انجام داد، ولی گاهی کار معلوم نیست خیره یا شر، با تصمیم دیر بره. امیرالمومنین میگه هر وقت عصبانی شدی تصمیم نگیر، چون تمام تصمیم وقت عصبانی ارزش نداره. زن و شوهر سالی ده سالی چند بار جنگ میکنن، دعوا میکنن، اختلاف میکنن، یا کمرنگ یا پررنگ. اگر همون وقت دعوا تصمیم بگیرن طلاق بدن، اصلا هیچ زن و شوهری تو ایران وجود نداره. وقت عصبانیت تصمیم نگیر، اما اگر مشتری خوبی بود و میدونی کار خدایی است، فوری وارد اینجا انسان عجله بکنه. همون که میگن عجله کار شیطونه، در موارد عجله کار خدا. تزلزل و قاطعیت نداشتن. درباره تزلزل یه چند تا آیه بخونم و رفت. قرآن داره که به ما اراده بده ایتو میگه، میگه چند تاریخ، چون راه رشد برای رشد دادن ملت راهایه، یکی از راهها مقایسه که انسان ببینه. و لذا خدا میگه سیرو فی الارض، برید تو زمین بگردید. 6-7 آیه داریم تو قرآن که به مسلمان میگه سیرو فی الارض، برید بگردید، برید نه سیزده به در علف گره بزنید، نه اینکه مثلا فرض کنید یه چهار تا گل پیدا کنید عکس بگیری. قرآن میگه سیرو فی الارض فانظروا، فانظروا، برید بگردید، تاریخ رو ببینید، ابرقدرت ها رو ببینید، کاخ ها رو ببینید، ببینید کیا بودن، چه کردن، و بعد حالا به چنین روزگاری رسیدن. برید دنیا گردی تا عبرت بگیرید، گردش برای عبرت. حتی همین 13 بدر هم میشه عبرت گیره. همین 13 بدر، شما 13 بدر وقتی میخوای الف بری گره بزنی، یه فکر کن، بگو خب این خاک یه دونه گندم گرفته، با من هستی پا تلویزیون، این خاک یه دونه گندم گرفته، یه خوشه داده بیرون، اما بنده این همه نعمت های خدا رو گرفتم تا حالا خوشه بیرون ندادن. ولذا قرآن میگه روز قیامت یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. روز قیامت کافر میگه کاش خاک بودم،
خاک یه دونه گندم میگیره یه خوشه میده بیرون، اما من این همه الطاف خدا رو میگیرم هیچ خیر و برکتی از من سر نمیزنه. پس گاهی وقتا خاک از انسان بهتره. و آیاتی در این زمینه داریم که قرآن میگه قلوبهم کالحجاره، بعضی دلام مثل سنگه، بعضی میگه از کنار سنگها گاهی چشم آبی میجوشه، اما آدمایی داریم هیچ چشم آبی بهش نمیشه. مسئله تزلزل، درباره تزلزل یکی از راهه که انسان خودشو مقایسه کنه، خودشو مقایسه کنه با انسانها. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، افراد شایع ساز می آمدن تو ارتش مسلمان ها، تو ارتش افرادی هستن میگه میان تو ارتش سمپاشی میکنن، تو سپاه، تو جهاد، تو روحانیت، در هر کشتی افرادی وارد میشن و سمپاشی میکنن. الذين قال لهم الناس، تعریف میکنه خدا، میگه از افرادی که قال لهم الناس، میگویند برای اینها، گفتن برای اینها جاسوسا، مردم گفتن حرکت نکنید، برای چه؟ ان الناس قد جمعوا لكم، دشمن جمع شده بر شما، میگفتن حرکت نکنید که ارتش دشمن قویه. مؤمنین کسانی هستن که وقتی گفته میشه بهشون، میگوید به اینها مردم، میگن چه؟ میگن ان الناس قد جمعوا لكم، مردم جمع شدن به شما، دشمن قویه، حرکت نکنید، فخشوهم، یا لیل بترسید از اینها، فخشوهم، خشیت بترسید از اینها. اینا اولی که بترسن ایمانشون چی؟ زیاد میشه. هر که میگن حرکت نکنید که دشمن قویه، اما اینها هیچ تزلزل به خودشون راه نمیده. این مدح قرآن است درباره افراد فاسق. آیات زیادی نوشتم ولی اشاره میکنن وقت کمه، یه آیه دیگه بخونم. قرآن میگوید که فتعی من نبی قاطر معهور بیون کفیر، یه پیغمبرانی قبل از شما داشتن که یه اصحابی داشتن، پیامبرانی قبل از پیغمبر شما بود، چون پیامبران اصحابی داشتن که اصحاب سالها و مدتها میجنگیدن، فما ضعفو، ضعفو یعنی ضعیف نمیشدن، و ما استکانو، شل نمیشدن، ضعیف نمیشدن، خسته نمیشدن، متزلزل نمیشدن. ما اصولا زود متزلزل میشیم. امیرالمومنین علیه السلام حضرت علی در نهج البلاغه میگه مسلمان ها اونها در باطلشون سفتن، شما سر در حقتون چی؟ شلی. تزلزلم دو. مسئله سوم مسئله غفلت. حالا غفلت رو چون نفرزم طول بکشه یکی دیگه شو بگم که زودتره. مسئله عوامل سقوط، قانون شکنی، سوم قانون شکنی. آقا در اسلام امتیازش اینه که برای هیچ کس نور چشمی و قانون نیست، قانون خصوصی نیست، یه از امتیازات اسلامه. من یه خاطره از پیغمبر به تو بگم و شنیدیدم شاید شما. پیغمبر در اواخر عمر اعلام کرد آی مردم، عمر من داره تموم میشه، کسی اگر حقی از من داره بگه. یه نفر تو مجلس پاشد گفت یا رسول الله، یه روز چوب درد شد به کتف مخور، حالا میخوام تقاص کنم ولی نمیبخشم. گفت برید چوب بیارید. دستور داد پیغمبر چوب بیارن بزنن، پیغمبر لباتشو بیرون آورد که چوب بخوره. اون مرد کتف پیغمبر رو بوسید، گفت من شرمنده هستم. اینو میگن حکومت اسلامی که پیغمبرش حاضر میشه چوب بخوره. مسئله این یک نفر غیر مسلمان شکایت علی ابن ابی طالب میکنه، علی علیه السلام به دادگاه میکشنن، علی علیه السلام میشینه تو دادگاه، اون طرف هم میشینه، قاضی شرع نشسته، به او خطاب میکنن، مثلا علی خالی یا احمد خالی، به او میگه یا امیر المومنین یا فرزن یا ابوالحسن. حضرت علی میگه قاضی شرع یه خورده اسم و لقب ایشون را بهتر بود، تا میشه از دادگاه میره بیرون. قاضی میگه کجا میری؟ میگه تو قاضی عادلی نیستی، چون او را بی احترام صدا زدی، منو با احترام. سر فرق گذاشتی. مسئله حفظ قانون به قدری است که حتی اگر امام حسین هم شهید بشه که مکتب سالم بمونه، ارزش داره و باید ما همه حافظ این قانون اساسی باشیم. و اونها که به قانون اساسی رأی ندادن، کوت رسواییشون که میگن ما مسلمانیم، ایدئولوژی اسلامی روشن شد. میگویند شورا، خیلی خوب، و امرهم شورا، به ادعای اسلام مترقی شورا را قبول میکنن. قبول میکنین؟ اگر اصل شورا را دنیا پذیرفته و شما هم میپذیرید، پس ببینم آیا مردم خبرگان را تعیین نکردن؟ انتخاب خبرگان با شورا بود، انتخاب قانونهای جبت خبرگان هم با چی؟ با شورا بود. ولی ایشون شوراشو میگه اما قانونشو به شرعی نمیده. خواهی پیداست کلت میزنه. تو اگر میدی شورا، خواهی خبرگان را ملت انتخاب کرد، نمایندگان ملت هم قانون را انتخاب کردن، وقت تضعیف با حفظ شعار شورا غلطه. حرفا اون جمع کنیم، عوامل ذلت و سقوط چند تا نصف این جلسه گفتم، نصف جلسه بعد انشالله میگم، حاشیه که میگم پرت میشم. از همه تون اتخاذ میکنم، شما را با سه تشریف تا جلسه بعد به خدا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله.